بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين هدية بپیشگاه مقدس و منور و با عظمت مولى الكونين أبا عبد الله الحسين عليه السلام و یاران با وفایش و جهت تعجیل در فرج و ظهور آقا و مولایمون حجت ابن الحسن صاحب العصر و الزمان صلوات بلند خط کنید. شب سوم ماه محرم است و مثل امروزی کاروان حسینی وارد سرزمین کربلا شد، اما مثل فردای روز سوم عمر سعد خبیث با 4000 نفر وارد شد و فرماندهی سپاه کوفه رو بر عهده گرفت. مثل امشبی به ظاهر عمر سعد دارد فکر می کند، چون که عبید الله زیاد به او گفت اگر حکومت ری می خواهی باید کربلا بری. در ابتدا مخالفت کرد. عبید الله گفت پس خبری از حکومت ری نیست. گفت امشب فکر کنم. تفکر اگر خوب باشد مثل تفکر حر، انسان رو از حضیض ذلت به اوج عزت میرساند. اما این تفکر نبود، شب تا به صبح فقط وسوسه های شیطان دلیل هم داره. به ظاهر تا به صبح تأمل کرد، دمدمای صبح گفت که اترک ملک ری و ری منیتی، حکومت ری رو من به دست نیارم که نمیشد. اصلا یک عمر در آرزوی حکومت ری بودم. بعد به جایی رسید که گفت یقولون، اینگونه میگن که الله خالق الجنت و النار، خدای بهشتی دارد یه جهنمی دارد. یعنی اگر یک ذره ایمانم داشت از دست داد. گفت اعتقاد من نیست، میگن اینطوریه، میگن خدای جهنمی دارد، میگن یه بهشتی دارد. یقولون، اگر راست میگن من توبه میکنم، اگرم دروغ میگن نه خدا ایست و نه جهنم و بهشتی، دیگه من به مراد دلم رسید. چه می شود این گونه نفوذ می کند شیطان در وجود انسان، ذره ذره ایمان و اعتقاد او رو می برد؟ علتش رو وجود مقدس امام حسین علیه السلام امروز در صحرای کربلا بیان فرمود. در اون خطبه ای که ایراد کردن برای اصحابشون، در آخر اون جمله معروف رو که فناس عبید دنیا و دین لعقون علا السنته، چون اینها بنده دنیا شدن در مقابل خدا و ولی خدا ایستادن، اگر هم نماز میخوانن اظهار دین میکنن، این لقلقه زبان اونهاست. آقا اینا نماز میخونن، نه دین ندارن، میگن بنده خدا هستیم. آقا میفرماد نه، اینا بنده دنیاین، فالناس عبید دنیا. میشود انسان نماز بخواند و بنده خدا نباشد؟ بله، چون معبود ما محبوب ماست. هل الدین الا الحب، محبوب میشه معبود. اگه خدا رو دوست داری، محبت خدا در دلت هست، او رو میپرستی، معبود تو. اما اگر محبت دنیا در وجود انسان باشد، ولو این که به زبان بگد ایاک نعبد و ایاک نستعین، نه، او بنده خدا نیست، بنده دنیاست، عبد دنیاست. اصلا جنگ کربلا سر همین بود، بندگی خدا، بندگی دنیا. اگه سوال کردن ما حاصل اون چه که در کربلا گذشت چه بود، علت چه بود، جنگ سر خدا بود، سر خدا. وجود مقدس امام حسین علیه السلام سالها قبل از جریان کربلا فرمودن اختلاف ما و بنی امیه سر خداست. معاویه خبیث یک زمانی مروان رو مأمون کرد برو سراغ عبدالله جعفر، شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، و دختر او رو خواستگاری کن برای یزید. و به این وسیله من میخوام اون اختلاف هایی که بین بنی هاشم و بنی امیه است از بین برد. خودش رو هم اینگونه اهل اصلاح میدونه. من دلسوز جامعه ام. مروان حکم آمد سراغ عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب، گفت که من واسطه هستم در این راستا، معاویه اینگونه گفته است و یزید کسی است که از برکت روی او باران میباره. گویا کسی یزید رو نمیشناخت که شارب الخمر بود و فاسق بود و قاتل بود. عبدالله جعفر گفت اختیار این دختر با من نیست، با داییش حسین ابن علی است. اصلا اختیار همه ما با این آغاز، هر چه او بگه. مروان حکم آمد سراغ امام حسین، آقا معاویه من رو مأمور کرده، برنامه هم این است، دختر عبدالله جعفر رو میخوام خواستگاری کنم برای یزید. و به این وسیله این اختلافی که بین بنی امیه و بنی هاشم است از بین برد. حضرت فرموده باشن جواب میخوای؟ بله آقا. فرمود فردا فلان جا بیا من جوابت رو میدم. جمعیتی آمدند از مردم. حضرت فرمود که مروان میگد که مأموریتش اینه، دختر عبدالله جعفر برای یزید، اون یزید فاسق شراب خواه. و میگد هدف هم این است که این اختلاف هایی که بین بنی هاشم و بنی امیه است اینها از بین برد. حضرت فرمودن اختلاف ما سر زمین نیست، که مثلا یک زمینی رو ببخشن تمام بشد. میدونید اختلاف بنی هاشم و بنی امیه سر چیز؟ حضرت اشاره کردن به این آیه از سوره حج: هذان خصمان اختصموا فی بله ربهم. قرآن کریم میفرماد دو گروهن همیشه با هم دشمن. این اختلافشون سر رب است. حضرت فرمودن این دو گروه ما هستیم و بنی امیه. اختلاف اون سر خداست. ابو سفیان میگفت معبود بت هاست، هبل است، لات است، عزاست. پیغمبر اکرم فرمود الله است. معاویه میگفت که مقام است، امیرالمومنین فرمود الله است. یزید میگفت شهوت است، امام حسین فرمود الله است. اصلا دعوان و جنگ در کربلا سر رب بود، سر خدا بود. ادعی بنده خدا بلکه در اوج عبودیت و بندگی محور ابا عبدالله است. ادعی هم در اوج خباست چون بنده دنیاین، فناس عبید و دنیا و دین لعقون علا السنت. به همین خاطر اینها در اوج فضائل همه نور، شما یک نقطه تاریک نمی بینید در این طرف جبهه. حتی یک کار غیر اخلاقی کوچک هم نمی بینید. چرا؟ چون طرف حساب امام حسین علیه السلام فقط حتی شیعیان نیستن، فقط مسلمان ها نیستن، همه عالم است، همه انسان ها در تاریخ. شما اگر میبینید مثلا اون گاندی میگد من الگویم حسین ابن علی است، دلیلش اینه. اون چه که وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام انجام داد یه نقطه سیاه حتی خلاف اخلاق در اونیست، همه نور. اما این طرف در اوج خباست، یک ذره خیر در وجود اینها نیست. دلیلش هم برمیگرده به رب. اینها عبد خدایان، اینها بنده دنیایان. وجود مقدس امام حسین علیه السلام ابا عبدالله است. چند معنا برای ابا عبدالله شده. یکی این که امام حسین علیه السلام فرزندی به نام عبدالله داشتن و حضرت میشه ابا عبدالله، یعنی پدر عبدالله. اونچه که ما بیشتر شنیدیم بله فرزندان امام حسین علیه السلام علی اکبر است، علی اصغر است، علی اوسط است که امام سجاد. اما بعضی نقل کردن امام حسین بله یه عبدالله هم داشته، عبدالله رضی، که بعضی گفتن همین علی اصغره، بعضی گفتن نه یه فرزند دیگری است. اصلا نحوه شهادت او هم با علی اصغر فرق میکنه. علی اصغر رو حضرت آوردن وسط میدان، اونجا اتمام حجت کردن، تیزدن. اما عبدالله رضی گویا چند روزه بوده، تو خود کربلا به دنیا آمده بود. فرمودن ایتینی به ولد یا رضی حتی اودع، اون بچه شیرخواره رو به من بدید، میخوام با او وداع بکنم. در نقد دارد تا زینب کبرا سلام الله علیها بچه رو داد به دست ابی عبدالله، حضرت خواستن لبهای خوش رو بر اون گونه های نازنین بگذارن، تیر سه شعبه به گونه ای که ابی عبدالله قنداقه را به دست زینب کبرا داد، دست سیر خونها گرفت، شروع کرد قنداقه را خونین کرد. این عبدالله رضی، ابا عبدالله علی الظاهر یک معناش، اما معانی باطنی هم دارد. بله امامان علیهم السلام مثل آیات قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد. اونها هم چون هم نامشون از سلف خداست، هم کنیه هاشون، کنیه های اونها هم ظاهر دارد، باطن داره. ابا عبدالله یک معناش اینه، یعنی هر کسی عبد خدا شد، ابی عبدالله براش پدری میکنه، تو بنده خدا بشو. اون وقتی که پدرانمون هم نمیتونن برای ما کاری بکنن، آقا برامون از پدر مهربان تر. هو الاب الرحیم فلینظر الانسان. انسان از کنم که بلکه این گونه بگیم در سوره مبارکه واقعه، فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون. اون لحظاتی که جان به گلوگاه میرسد، کجا را نگاه میکنه؟ حضرت فرمود مؤمن امیر المؤمنین را نگاه میکنه، ابی عبدالله را مینگرد. اونها آمدن بالین سرش، پدر خودش که دیگه نمیتونه کاری براش بکنه، به او بشارت میدن. امیر المؤمنین علیه السلام از آب کوثر به او می نوشاند. فرمود مؤمن سیراب از دنیا می رود، به دست مبارک امیر المؤمنین سیراب می شود از آب کوثر. ابا عبدالله یک معناش این. یک معنای دیگر این است که ابا عبدالله یعنی اون کسی که در اوج عبودیت. در عرب اگر کسی بخشنده باشد میگن جواد است، اگر هر چه دارد ببخشد میگن ابا جواد. او در اوج بخشش. کسی بندگی خدا کند میشد عبدالله. اگر کسی همه هستیش رو بگذارد در مسیر بندگی خدا میشود ابا عبدالله. حالا این بندگی خدا چیست؟ به فرموده وجود مقدس امام صادق علیه السلام در اون حدیث عنوان بصری، سه پایه و اساس دارد. اول پایه عبودیت و بندگی این است به صورت اجمال، یعنی انسان خودش رو در این عالم مالک نداند. این امانت بهره روزی دست ماست، در حقیقت مالک اصلی خداست. ملکیت ما اعتباری است، همه چیز از آن اوست. اگر انسان حقیقتاً به این معنا اعتقاد داشته باشد، یه قصه خیلی چیزا رو نمیخوره. مثلا ما امانت داریم، فرزند ما امانت است. این است که وقتی علی اکبر میاد اجازه بگیرد، با اون شدت علاقه نسبت به علی اکبر، عجیب، گفتن انقدر امام حسین علیه السلام علی اکبر رو دوست داشت که نزدیک بود کنار بدن علی جان بدهد اگر زینب نمی رسید. اما با این شدت علاقه تا میاد اجازه بگیرد استعذن فعذن برو، چون علی مال خداست. این اولین اصل بندگی است. انسان هیچ چیز رو در این عالم مال خودش ندونه، مال اوست. دومین اصل بندگی آن است که انسان هر چه انجام میدهد برای رضای او باشد، نه برای دل خودش، نه برای دیگری. بعضی ها میگن آقا این کاری که انجام دادیم برای پول نکردیم، برای دلم بود. اشتباه کردی، برای دلت کردی، اینم شرکه. کسی برای دلش کاری انجام نه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. ممکنه بعضی بگن خب حاتم طایی هم خیلی آدم بخشنده ای بود، فرقش با امیرالمومنین چیست؟ اگر حاتم طایی میبخشید به خاطر تعصب عربیتش بود، من بزرگ عربم، برای من زشت است کسی بیاد در خانه من و بی بهره برد. اما امیرالمومنین اگه میبخشد علا حبهی میبخشد، یا تعمون الطعام علا حبهی، برای رضای اوست نه برای خودش. این است که با یه انفاق امیرالمؤمنین 18 آیه نازل میشد در مدح علی و فاطمه زهرا. پس دومین اصل بندگی اینه، انسان هر چه انجام میدهد برای رضای او. عصر عاشورا حضرت صورت روی خاک گذاشت، الهی رضام به قضا، هر چه تو بگی من راضیم به اون چه که تو می، اصلا دنبال رضایت تو هستم. تسلیم الامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. سومین اصل عبودیت و بندگی به اجمال اونگونه که وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمود، انسانی که عبد خداست همه همتش رو برای این میگذارد امر خدا را انجام بدهد و اون چیزی که نهی کرده ترک بکند، نمیگذارد حتی یک حرام وارد زندگیش بشد، یک واجبی از او فوت بشد. همه برنامه ریزی هاش در این راستاست. بنده خدا هر جایی احساس میکند ممکنه حرامی مرتکب بشد فرار میکنه، چون اغلب عزیزانی که در جلسه ما هم هستن جوان ها هستن. این رو از بکنم، یه جوانی چند روز پیش تو حرم گفت آقا در یک فروشگاه این کار میکنم، هم قیافه زیبایی هم داشت، آقا خیلی مزاحم من میشند و خان من رو به حرام بیندوزن. گفتم خب از اون فروشگاه بیرون بیا برو یک جای دیگه. گفت آقا اونجا ترقی دارن، حقوق هم داره زیاد میشه. خب اگه میخوای بنده خدا باشی نمیشد دیگه. فرموده یکی از بزرگان شخصی سرش رو تو دهن شیر کرده بود، میگفت من از شیر میترسم، رفتی وسط اونجا که انواع و اقسام افراد با لباس های اونچنانی شکل های اونچنانی، بعد میگی میخوام ایمانم هم حفظ بکنم، سر تو دو دهن شیر کردین، ها چی کار کنم؟ خب درآمد. یکی از نام های خدا جابره، یعنی جبران میکنه. شما بیا به خاطر خدای متعال و ترک این گناه برو یک جای دیگر، ولو حقوقت ممکنه کم باشد، اما خدای متعال جبران میکنه. سومین اصل بندگی اینه که انسان همه برنامه هاش در این راستا باشد، یه حرام وارد زندگیش نشد، خدا جبران میکنه، یه واجب از او فوت نشد، نسبت به نمازش نسبت به عباداتش توجه داره. امام حسین علیه السلام رو ببینید، روز عاشورا و نمازش، این واجب بزرگ الهی. اولا اینکه به صورت جماعت میخواند، اذان گفته میشود، همه مقدماتش، وسط میدان برپا میشود این نماز، چقدر توجه داره حضرت نسبت به واجبات. البته عاشق جعفر ششتری رحمت الله علیه میگه که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا یک نماز ظاهری داشت، یک نماز باطنی. آن نماز باطنی چیه؟ فرمود نماز باطنی ابی عبدالله تکبیرت الاحرامش، اون وقتی بود که آقا از اسب زمین افتاد، نزل جناح دگر تابه استقامت داشت. رکوع اون نماز اون وقتی بود که دیگه آقا قدش راست نشد، خم خم میره. سجده اون نماز اون وقتی بود که آقا با صورت به زمین افتاد. این نماز باطنی. به همین خاطر در آخر زیارت عاشورا که صد لند میگی صد سلام میگی دیگه نیم مقدار شبیه ابی عبدالله میشی، میگن که صورت به سجده بگذار، هیچ زیارت نامه دیگری رو ندارید که این گونه سجده داشته باشد به این کیفیت. خودت رو شبیه امام حسین کن، دیدی آخر عصر عاشورا آقا با صورت رو زمین، تا تو هم صورتت رو بگذار، شکایت کن نه، بگو اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک الله مصابه الحمد لله على عظیم رضیتی این نماز واتنی. بله جا دارد خدای متعال همچون مقامی بدهد به ابا عبدالله که کسی کربلا باشد دعا بکند اجابت و دعا تحت قبته. جا دارد انسان پیاده برد، پا برهنه برد به زیارت همچو آقایی، ماشیان حافیان، هر قدمی که بر می دارد هزاران درجه بر او اضافه بشد، هزاران حج و عمر پای او نوشته بشد. بله جا دارد برای زیارت همچو آقای انسان جان بدهد. میشه جان داد در راه زیارت؟ بله آقا، نمونش رو اونقدر در خرابه شام ناله زد تا زیارت کرد. جا دارد جان بدی تا زیارت کنی. وقت ابی عبدالله با سر آمد سراغش، سازه وقتی با سر آمد در خرابه شام پس سه سال زیارت کرد، از خودش نگفت، ظاهر همه توجهش معطوف به مزور است. به خدا قسم یه جمله سه ساله ابی عبدالله نگفت بابا منو سیلی زدن، که سیلی زده بودن که صورتش کبود بود، نگفت منو تازیانه زدن که بدنش کبود بود، نگفت من رو روی خار مغیلان دواندن که پاها پر از آبله بود، اصلا از خودش نگفت. صدا زد یا ابتا من ذلذی قطع وریدیک، بابا کی سر تو رو بریده؟ یا ابتا من ذا الذی خضبک بدمک. چه زیارتی کرده گوشه خراب. بابا کی محاسنت رو به خود رنگی کرد؟ السلام على الشيب الخضيب. يا أبتا من ذا الذي أيتمني على صغر سني، كي منو دارين كودكي يتيمم ای کاش کور بودم نمیدیدم، ای کاش دخترت مرده بود و سر بریده بابا نمیدید. یه ناله ای زد رو گنگه، صورت روی صورت بابا گذاشت. هچگت امه سادات صدا می زند، عزیز برادران جوابی نمیاد، گوشه خراب گوگا شد، رگی فدای بابا شد، صدا بزنیم یا حسین.